بسم الله الرحمن الرحیم. 40 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 126 سطر 24 استاد اشتهاردی 9/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قراءه سوره خفیفه قصیره او آیه تامه الفائده بان تجمع معنا مستقلا یعتد به من وعد او وعید او حکم او قصه تدخل فی مقتضی الحال فلا یجزی مثل مدهامتان و الگی از سهرت و ساجدین. فرمودن که واجب است در نماز جمعه قبل از شروع به نماز جمعه دو خطبه خونده شود. تقدیم الخطبتین، مقدم داشتن دو خطبه در نماز جمعه واجب است و این دو خطبه باید مشتمل بر حمد خدا و ثناء بر خدا و درود بر پیغمبر خدا و آلش و موعظه و یکی هم مشتمل بر قرائت سوره خفیفه، یعنی آخر هر خطبه یک سوره کوچکی، سوره مثلا کوثر، سوره عصر، سوره توحید، سوره کوتاهی خونده شود و یا بدل سوره کوتاه یک آیه از آیات قرآنیه که تامت الفائده باشد. یعنی شنونده وقتی که آشنای به ترجمه تحت لفظی این آیه شریفه است، یه مطلب تازه ای را بفهمد. تامت الفائده کنه مثل مبتا و خبر، که والخبر الجزء المتم الفائده کالله بر والعیادی شاهده. مبت و خبر اونی را میگن که خبر که آمد دیگه یه فایده‌ای برای مخاطب دارد، یعنی مخاطب اون را که نمیدونست حالا میدوند. مثلا میگه زید استاده است، است را که گفت که به منزله هوه در عربیه رابطه بین محتوا و خبره، رابطه بین موضوع و محمول به اصطلاح مثلا هر طبیب، این وقت فایده ای تامه داره. آیات قرآنیه یه دستشون هستن که مرتبط به ما قبلن، تا انسان ما قبلشان نخواند این کلمه معلوم نمیشه، یا تا ما بعدشان نخواند این کلمه معلوم نمیشه. این مقدار ولو اینکه در صور مصاحف شریفه و در صور قرآنیه آیه شماره گذاشته شده است، میشه یه آیه، لکن این آیه نیست که تامت الفائده باشد، یعنی دارای موضوع و محمول و نسبت. دو مثال ایشون خودش میزند، یکی مدهامتان. مدهامتان را مفسرین معنا کردن یعنی جنتان مخضرتان، دو تا باغچه سبز یا دو تا برگ سبز. خب مدهامتان یعنی دو باغچه سبز یا اینکه دو برگ سبز. خب حالا چی این دو باغچه سبز به کی میدن، چیکار میکنن؟ نداره دیگه، همون دو باغچه سبز. ولی اینکه در سوره مبارکه الرحمن آیه است، خودش یه آیه مستقل است، مدهامتان، لکن آیه تامت الفائده نیست، یعنی ما قبلش رو باید بخونن که خداوند بهشت را که ذکر میکند جنتان فلان، دو تا این جنتان را میگه مدهامتان، برگشون هم سبزه، این قید تامت الفائده است. اگر دنبال خطبه بگید مدهامتان میفهمان بی چیزه، کفایت نمیکن. یا اینکه از قصص قرآنیه اون قصه و داستانی را که مطابق با مقتضای حال باشد، داستان‌ها مختلف است، داستان‌هایی که در قرآن مجید بعضی هاش هست که به حسب زمان و مکان تناسب دارد، اونها را انسان به گوش داد مردم قرار بدهد، بعضی هاش تناسب ندارد. اون وقت اگر اونی که در خطبه خونده می شود، سیانس بعد خواهند فرمود، باید به مقتضای حال خطیب حرف بزند. وقت قصه و آیه‌ای که مشتمل بر داستانی است از داستان‌های امم سالفه تناسب داشته باشد، یا می‌فهمان که این آیه را و الگی از سحرت و ساجدین، اینم باز غیر تامت الفائده است. خب جادو بازا افتادن سجده کرد. خب جادو بازا کی کجا چی این هیچ کدوم ندارد. الگی از سحرت و ساجدین یک آیه مستقله است در قصه حضرت موسی. بعد از آنی که حضرت موسی عصاش رها کرد و اون چه که جادو کرده بودن، بیابون پر کرده بودن از ریسمون و بساط و اینا همه را بلعید، اون جادو بازا فهمیدن موسی حق، افتادن سجده. خب خداوند حکایت میکنه و الگی از سحرت و ساجدین، انداخته شدند، یعنی که انهو عظمت پروردگار در نظرشون جلوه کرد، بی اختیار افتادن تو سجده. قالو آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. گفتن ما ایمان به رب العالمین داریم و این رب العالمینی که این موسی و هارون را فرستاده. وقت این الگی از سحرت و ساجدین به تنهایی داستان هست که جادو بازا افتادن سجده. کی کجا چرا اینا را ندارد. از این جهت این گونه از آیات هم میفهمان کفایت نمی، یا مشتمل بر وعد باشد، یا مشتمل بر وعید باشد، یا مشتمل بر حکمی از احکام، یا مشتمل بر قصه ای از قصصی که تناسب با مقتضای حال. مثلا مشتمل بر وعد آیه ای را بخوند که خداوند وعده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا به وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مثلا این یه فایده داره که خدا وعده داده به مؤمنین که در روی زمین اینها را خلیفه قرار بدهد و دین اینها را حفظ کند. این خودش یه فایده دارد به مردمی که میفهمند. البته حالا مشتمل بر وعید باشد، یعنی بترسانند، مثلا آیه ای را بخوند که بترسانند، که خب آیات قرآنی بعضیاش وعده است بعضیاش هم وعیده، ترسوندن است. و آیاتی که مشتمل بر تهدید به جهنم است، هر کسی که مثلا معصیت خدا و رسول او را بکند، و من یطع الله و رسوله همچه میشد، و من یعص الله و رسوله داخل در جهنم میشد. این آیه ای که عصیان خدا و رسول. مشتمل بر حکم باشد، مثلا لا تنکه هما نکه ها آبا اکم الا ما قد سلف، اونایی که اون زنهایی که پدرهاتون اون زنها را ازدواج میکنن، شما دیگه حق ازدواج ندارید. این حکمیست از احکام خدا. لا تنکه هما نکه آبا اکم، یا حرمت علیکم امهاتکم تا آخر، یا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا آخر. این آیاتیست که آیات الاحکام را بسرا یک آیه از آیات احکام را بخواند. یا مشتمل بر قصه ای باشد که اونم فایده داشته باشد، مثلا فردت ناه و الى امی که تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق، ما موسی را برگردوندیم به مادرشون، وعده داده بود که تو بینداز تو رود نیل، این را ما بر میگردونیم دوباره میرسه. اون وقت خدا میفهمان که بعضانی که گرفتن فرعونی ها و میخواستن شیر بهش بدن، شیر هیچ زنی را قبول نمیکرد، مادر موسی خواهرش را فرستاد، گفت کم کمک به اونجا واسه ببین چیکار میکنن با این بچه. دید هر شیری را به پستانی را به دهنی میذارن، این میکشه عقب، خوش نمیگیره. اون زن گفت که من یه زنی سراغ دارم که او را هم بیاری، چون زنهای شهر را فرعون گفته و بیاری. تندون آمد به مادر موسی گفت که فرعون شما را خواسته است. اون وقت عرض کنم که آمد و تا این پستان گذاشت دهنش دیگه گرفت. فرعون خیلی خوشمخ شد، همون فرعونی که بچه ها را سر می برید و شکم های زن های آبستن را می برید نبادا اون پسره ای که اونها منجمین خبر دادن دنیا بیاد، خودش مادر موسی را خرجش داد و حضرت موسی را کاملا نگهداری کرد که نبادا آسیبی بین برسد و تا مریض می شد دکتر بیایید و فلاح اینا. اینا خداوند برای مادر حضرت موسی میگه فرددناه الى امه، ما موسی را برگردوندیم به مادرش که تقر عینها، تا چشمش روشن بشد، ولا تحزنه قصه نخورد، و از اون طرف هم بداند که وعده خدا حق، ولتعلم ان وعد الله حق. خب این یه فایده ای دارد، هم فایدهش نیست که موسی برگشت و هم قصه مادر کم شد و هم وعده‌های خدا حقه که اگه میگه قیامت میاد مثل همون موسی میاده، همینطوری که اون خدا وعده داده موسی را برمیگردوند به مادرش با اینکه انداخته تو رود نیل، همون خدا گفته قیامت حقه، ولی تعلم ان وعد الله حق است. این داستان های اینجوری را میفهمان یا مشتمل بر وعد یا وعید یا حکم یا قصه، و قصه ای که مناسب با مقتضای حال باشد. و اما از قبیل مدهامتان و ارگی از سحر ساجدین، اینا نا تماما کفایت نمی کنه. می فهمان که وقراعت صورت خفیفه واجب است، خطبه مشتمل باشد بر هم و فلان فلان و مشتمل بر قراعت سوره سبکی، یعنی آیاتش کم باشد، قصیره کوتاه باشد، او آیتن، این قصیره عطف بیان خفیفتنه، خفیفه از حیث قلت آیات مقصوده، او ویلا اصل قرآن همش ثقیل است. انا ارز کنم که در قرآن مجید میفهمان ما به تو قول ثقیل نازل کردیم، گفتار کلمات خداوند دارم همش سنگینه. اینی که اینجا میگه خفیفه یعنی از حیث طول قصر آیات و مثلا این شماره عدد آیاتش کمتر باشه، قصیده باشه. بله، او آیتن تامه و او آیتن تامه، یعنی مشتمل باشد بر آیه تامه، تامت الفایده. تامت الفایده چیه؟ به این که جمع کرده باشد اون آیه، جامع باشد معنای مستقلی را که اعتماد به او می شود. هر کلامی که عرض کنم که مستقل است و می شود که مخاطب اکتفا کند به او، اینا میگن تامت الفایده. من وعدن، بعضی حواشی آیات وعد و وعید و اینها را مثال زدن غیر از اونه که من عرض کردم، من وعدن او وعیدن او حکمن او قصتن، وعده باشد یا ترسوندن باشد یا حکم خدا باشد یا داستانی باشد که تدخل فی مقتدر حال، یعنی این وعد و وعید و حکم و قصه هر چهارتا داخل در مقتدر حال باشند. فلا یجزی، مقتدر حال بعد عرض میکنم، فلا یجزی مثل مدهامتان، که معناش این است که جنتان مخضرتان یا ورقتان مخضرتان، دو برگ سبز یا دو باغچه سبز، خب این معناش ناتمامه. یا این که بگید الگی از سحرت و ساجدین، جادو بازا افتادن سجده، خب در کجا که اینا نداره. و یجب و فیه ما النیت، میتوان در این خطبتین نیت واجب است، و العربیت، عربیت هم واجب است که به لسان عربی برای تأثیه به نبی، چون پیغمبر و امیر المومنین با لسان عربی میخونده. و فرض متأخرین از علما که حالا اونی که من یادم است، مرحوم از آرزای همدانی در سهل در صلات در بحث نماز جمعه، و متأخرین از او و شاید هم در تحریرم هست این مسئله که اگر مخاطبین مرکب از عرب و عجم هستند، خطبه احوتش نیست که مشتمل بر هر دو باشد، یعنی هم عربی داشته باشد و هم لسان مخاطبین و مستمعین، چون وعظ، وعظ و موعظه در صورتی است که اون طرف بتواند متعظ بشد، پند بگیرد، این با یه لسانی پند بدهد که اون لسان را اون طرف ملتفت نمی شود، که انه نقض غرض اصلی از این جعل خطبه است قبل از نماز جمعه مثلا. لذا احتیاط واجبش این است که خطبه هم عربی داشته باشد و هم فارسی. ایشون که میفهمه ولی عربیه دیگه اسمی از زبان دیگه نه، چون خودش عرب بوده، مکی بوده و شامی بوده و شهیدین هر دوشون اینجور بوده، حتی در عقود هم ایشون میفهمان در مطلق بیع و اجاره و صلح و اینا عربیت شرطه، باید انسان چیزی که میفشه بگد بیعت و هازا من که به کذا، بگد فروختم مثلا، این عربیت که ایشون میفهمه شرطه به ملاحظه زبان خودشونه. ولا اون غرضی که در مسئله خطبه هست، غرض این است که طرف بفهمد که این داره خدا را تعریف میکند یا غیر خدا را مشتمل. البته کلمه الحمدلله حتما باید باشد که اون در عربیش گفته میشه، اما در موقعی که میخواد ترجمه فارسی کند، یقدی ثنای خدا، یقدی ثنای پیغمبر، یقدی هم موعظه، اینجوری میفهمان. و العربیه و ترتیب بین الاجزا، یعنی اول حمد خدا، بعد ثنای خدا، بعد درود بر پیغمبر، بعد موعظه، و الا بسم الله الرحمن الرحیم از آتش جهنم بترسید، این نه کفایت نمیکنه. باید بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ثنا و درود باشد، بعدن میفهمان موعظه باشد. به این ترتیب باید باشه، مثل الهم مقدم بر قل هو الله، قل هو الله مقدم بر رکوع، ها کذا تا آخر سلام ترتیب دارد. پیکره اجزا کفایت نمی کنه و ترتیب بین الاجزا کما ذکر، یعنی همینطوری که در متن ذکر شد، و الموالات باید پی در هم باشد، این حمد و ثنا و صلات و وعظ دنبال هم باشد، و قیام الخطیب اون کسی که خطبه می خوند بیستد مع القدره، در صورتی که توانایی بر ایستادن دارد، و الجلوس بینهما خطبه اولا که تمام میشد وایستد و بعد دوباره بگه بسم الله کافی نیست، یه خود یک باید بنشیند، چون در روایات خطبه امیرالمومنین دارد که ثم جلس هنیئتا، یعنی مختصر نشست و دوباره قام و قال الحمدلله یا بسم الله و سمجوی. نشستن بین الخطبتین میفهمان واجبه، و الجلوس بینهما و اسماع العدد المعتبر، عددی که بعد ذکر میکنند یا 5 نفر اقلا باید باشد یا 7 نفر بنابرای قول شیخ مفید، که یکی از این 5 یا 7 امام باشد، بقیه مأمومین، از این کمتر اگر جمعیت باشد جمعه منعقد نمیشد و یتعین و که نماز زور بخونند. اون وقت اون مقدار عدد باید بشنوند این خطبه را و بشنواناند، یعنی اسماع العدد المعتبر، و طهاره من الحدث والخبث، با وضو باشد این کسی که خطبه میخوند، لباس و بدنش هم پاک باشد، چون در روایت دارد این خطبه صلاتون تعبیر به نماز شده، فهیه صلاتون حتی ینزل الامام، این نماز است تا امام از منبر بیاد پایین، همه شرایط نماز درش هست الا الاستقبال، یعنی اون خطیب باید رو به مردم وایستد، یعنی پشت به قبله، مردم رو به قبله بنشینند، که انهو جنبه تقلیب جانب مردم داده شده است که اکثریت مردم، چون اکثر مردم اند و امام یک نفره، اینا رو به قبله بنشینند، اونم رو به مردم واسطه که میخواد خطبه بخوند. بله میفهمان اصح القولین طهارت از حدث و خبث شرط است، و ستر ساتر عورت، کل ذلک تمام این چیزهایی که ما میگیم واجبه، للاتباع برای پیروی از پیغمبر خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه ما، للاتباع و پیروی و تعصیب، و اسقاء من یمکن سماعه من المأمومین، مأمومین هم که نشستن تکلیفشون است که گوش بدن، اسقاء غیر از اسماع است، اسماع گوش، بله شنوندن، اسقاء کار مأمومه، یعنی مأموم باید گوش بده این چی میگه، والا اونجا بشینه و مشغول صحبت باشه، یا روزنامه بخونه، یا مجله بخونه، یا با رفیقش بخونه، یا اعتنا نکنه، به آسمون نگاه کنه، به زمین گوش نده این چی داره میگه، این نقض غرض از اصل این چیزهایی که جعل کردن در خطبه واجبه. پس اسقاءش واجب است، و اسقاء من یمکن سماعه من المأمومین، سقل سامعه ندارد، ممکنه هیاهو نیست، گوش باید فرا بدهد، و ترک کلام مطلقا، حرف نزند مطلقا، یعنی چه متکلمش، چه مخاطبش، چه امامش، چه مأمومش، حرفی ورای اون چه که خطبه مشتمل بر اوست و حرفی ورای اون چه که مأموم وظیفش از استماع را بکند، حرف دیگری نزند. این معنا یقدی برای بعضی هایی که توجه به مسائل چیز ندارن، سابقا مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله اسمام تقی خونساری قبل از آیت الله عراقی، مؤسس نماز جمعه در قم ایشون بودند و در مسجد امام نماز میخوندن، و اگر او تأسیس نکرده بود بعد از انقلاب به این زودی نماز جمعه را نمی افتاد. اون وقت ایشون نماز جمعه میخون، امام همیشه میامد، هم نماز میخون و هم نماز زورش خودش اعاده میکردن. اون وقت این میدید من اینکه ماها که میرویم اونجا گاهی حرف میزنیم وسط نماز خطبه آیت الله خونساری، بعضی هاشون حرف میزنیم. اون وقت پنجشنبه و جمعه ها که درس اخلاق تشمی آوردن، با صدای هرچه فراتری بزرگتری داد میزد، میفهمود اون کسانی که نمی توانن خودداری کنن نیان به نماز جمعه، یا نیایید میگفت، یا میایید با آدابش بیایید، حرف چرا میزنید؟ حرف زدن حرامه. انسان نماز جمعه نرود چون واجب تخییری میدونن الان، گناه نکرده، و اما برود و حرف بزنه بی گناه رفته، با گناه برگشته. لذا میفهمودن چه دایی دارید شما که نمیتونید که گناه نکنید و بر نگردید، ولذا هیچ حرف نزنید. آره نیم ساعته، یک ساعته خودشو صف نگه داره، حالا حرف دنیا که تموم نمیشه. 23 ساعت دیگه آدم وقت داره حرف بزنه، اون یک ساعت را حرف نزند. و چون در روایات در فهی صلاتون حتی آیت الله عراقی در نماز جمعه شون صلوات فرستادن را اشکال میکردن، میگفتن در روایات دارد که فهی صلاتون حتی ینزل الامام، این نماز است، در وسط نماز که آدم داد نمیزده اللهم صل علی. پس احتیاطش این است که غیر از گوش دادن عرض کنم چیزهای دیگر را دیگه اعمال نکنم. این است که میفهمان ترک الکلام مطلقا، مطلقا را سلطان العلماء نوشتن من الخطیب و السامعین و من یمکن سماعه و غیره. اونی که سکل سامعه دارد یا ندارد، گوینده است یا شنونده است، حرف زدن ممنوع است و باید تلاش بکنند. خب این هم تموش. و یستحب بلاغت الخطیب، میفهمان اون کسی که خطبه میخواند مستحب بلاغت داشته باشد. بعضی از مراحل بلاغت شاید واجب باشد، لکن اون مرحله‌ای که مثلا در علم معانی و بیان در متول اونجا ذکر کردن، به اون درجه شاید بلاغت را ایشون میفهمن مرکب است از فصاحت و بلاغت. بلاغتی که اینجا مصنف فرموده است مرکب از دو چیزه، مرکب از فصاحت است و مرکب از بلاغت. فصاحت را که در همین علم معانی بیان کردن میگن که فصاحت عبارت از اون ملکه ایست که، یعنی هم مسئله بلاغت و هم مسئله فصاحت هر دو ملکه است، مثل عدالت و شجاعت و سخاوت، اینا هم ملکات نفسه. یه دفعه پیش آمد بکنه اینا نمیگن زیدون بلیغون، بلیغون یعنی ملکه ای دارد که در مواقع خودش میتوند این ملکه را اعمال بکند، اینا میگن بلاغت. اون وقت چجور؟ میگن ملکه ای که یقتدر رو بها، به توسط اون ملکه قدرت داشته باشد برای اینکه اجتناب بکند از الفاظی که این صفات را دارد. یکی اینکه خالی از تعقید باشد، یعنی لفظی را که تعبیر میکند گره نداشته باشد. حالا در متول مثالی زده، در زمان ناهازا هم مثالی هست. این متول مثال میزند که دور یک عربی را گرفته بودند، گفته بود ما لکم تکعکاتم علیه که تکعکوکم عراضی جنه افرنگ اغوانی. حالا شما چی فهمیدید از این عبارت؟ هیچی. ما لکم تکعکاتم علیه که تکعکوکم عراضی جنه افرنگ اغوانی. میخواسته بگه چه دور مرا گرفتید؟ متفرق بشه حاصلش این. چه شده است که شما را که اجتماع بر من کردید مثل کسانی که دور دیوانه ای را میگیرند از من متفرق بشه؟ حالا این عبارت مالکم اجتماعتم علیه که تکعکوکم علا مجنون تفرقو انی را میگد مالکم تکعکاتم علیه که تکعکوکم علا زی جنه افرنگو انی. ایشون این را مثال میزند که این تعقید دارد. قبر حربن به مکان قفری لیس گربه قبر حربن قبرو. حالا این درست شعر و شاعر گفته، اما اینقدر قبر و گرب و اینا مقدم و آخر میشه، آدم نمیدونه کدوم ها قبره کدوم ها گربه. اون وقت اون شنونده هم به این تندی که نمیتونه درک بکنه این مطلب را. یا مثال دیگه حق خق، حق خق، این تعقید در تلفظ داره، اول غین بعد خ بعد عین، مثل اینکه آدم های بره بالا های بره پایین، های بره بالا های بره پایین. خود همینطوره که رفتن بدنی های سرازی های سر بالا این ضرر دارد، حتی راننده ها هم اینجوری ناراحت میشن تا چه پیاده برسه. در تلفظ هم بالا و پایین داره، این گردنه داره و سرازی داره. اون وقت آدم بگه حق خق و متا امدحهو امدحهو والورا مئی و ازا ما لمتهو لمتهو وحدی. اون شاعر میگه وقتی که من فلان کس را ستایش میکنم همه مردم با منن، وقتی که ملامتش میکنم هیچ کس همراه من نی. کنایت نیست که آدم خوبیه، همه قبولش دار. و متا امدحهو، حالا از های حتی انتقال به های حوش که از دل برمیخیزد، های حدی از حلق برمیخیزد، از دل برن تو حلق، از حلق برن تو دل، این هر دوش این سقیله. از این گونه عبارت ها اجتناب بکنه. و اما امثال ما ها که ما مخصوص نماز جمعه که نی، مطلق تکلم با مردم این شرایط را که ایشون میفهمایند برای اینکه در نماز جمعه متعرض شدن، ولی با مردم هم که ما سر کار پیدا میکنیم. الان رأس شده، یه زمانی گرفتار شعر شعرا بودن، ساقی آبی آف تاب میمین ماتایی ذره پروری، این آخونی ها چی گفتم من مثلا یه چیزهایی میگفتن تا آخرش آدم گوش میداد معلومه چی میگفت؟ علی آنکه لاهوتیان راست مرشد، علی آنکه ناسوتیان راست رهبر. حالا ناسوتی و لاهوتی چیه که من بفهمم مرشد اونه و رهبر اونه؟ این اصطلاحاتی است که شعرا و اون زمان سیدمی. اینا برای یه طایفه خاصی خوبه که انسان مثلا برای یه طایفه خاصی که مستمعینش هم از جنس خودش باشد لاهوت و هپروت و جبروت و ملکوت و ناسوت و این عبارت ها را بگوید، و اینا غالبش هم عربی نیست، از عبرانی و هندی و اون کجای این عبارت ها مستمعین هم از این نمره باشند، انسان بگوید عیب نداره. و اما اون مستمعینی که رعیتا کاسبن، خدا فرموده است برید به نماز جمعه، اینا اومدن نماز جمعه، خدا فرموده برید پای وعظ واعظین، اینم عرض کنم که می آید. اینا باید کمون ساده بسم الله الرحمن الرحیم، امیرالمومنین هم چه فهمیده الا در غیر خطبه نماز جمعه، علی هم چه گفته، امام جعفر صادق هم چه گفته. الان گرفتاری که هست این ناسوت و جبروتی حرفا نی، همون تا میرسه میگه امپریالیسم شهر به غرب، کمونیست، نمیدونم فاشیست، نمیدونم چی رأیت های نمیفهم، فاشیست و امپریالیست و لیبرال و فلان، یعنی یه اصطلاحات مخصوصیست برای یک طایفه خاصه ای که در فرهنگ غربی این الفاظ را در ذهن ما قرار داده بودن، و حالا که به حمد الله انشاءالله بنام شده است که فرهنگ انقلابی بشد، یه مقدار این اصطلاحات باید از ذهن این جمعون ها و دانشجوها و محصلین بیرون کرد. اینا یه مرام ها و مکتب های مادی بود است در غرب و شرق، اینا که میخوان که سرایت بکنن به ممالک اسلامی اون اصطلاحات خودشون را میارند و رواج میدن، و ما اون وقت که میخونیم خیال میکنیم برای این که من دیگه وحی برم نازل شده این اصطلاحات بلند، نه، اینا اصطلاحات مکتب های مختلف مادی هست و همه اینا دور اقتصادیات دور میزنه، کار به معنویات ندارن. او میگه تجارت باید اینجوری باشد و اقتصاد اونجوری، او میگه اینجوری. منی که مسلمانم نه با اونجوریش کار دارم نه با اینجوریش، من دیگه نه احتیاج دارم. شما نمونش عرض میکنم الان این که چیز باشه، البته اینا فایده داره. امام از اون سنه عرض کنم که 20 سال پیش تا حالا صحبت میکند، یه روز نگفته است امپریالیسم، یه روز نگفته فاشیست، همش خدا پیغمبر، خدا پیغمبر، اسلام، قرآن، کفار، همش کفار. صهیونیست 20 سال پیش یه دفعه گفت صهیونیست ها هرچی میکنن، اونم یعنی نجات پرست. صهیونیست در کتاب ها معنا کردن این اسرائیلی ها نجات پرستن، میخوان نجات خودشون را حفظ بکنن و باد و باد عالم زیر رو بشه، باید اون نجات محفوظ. این یک کلمه را ایشون میفهمودن، اما بقیه این اصطلاحات احتیازی ندارد که ما به مردم اینجوری صحبت بکنیم، و این جزء سخنرانی و این حرف ها نیست که این اصطلاحاتی را که مطابق فصاحت و بلاغت، فصاحت عبارت از تکلم و به کلامی است که مشتمل بر تعقید و مشتمل بر الفاظ غریبه و الفاظ وحشیت الاستعمال مثل امثله عرض کردن نباشد، و بلاغت عبارت از اون ملکه است که به توسط اون ملکه قدرت پیدا کند بر حرف زدن بر طبق مقتضای حال، یعنی مقتضای حال ببیند که مستمعین چه کارند، و اون وقت مطابق شنوندگان محترم حرف بزنه. و یه آقایی در اون زمان تقریبا 30 سال پیش از این منزل مرحوم آیت الله حاج صدوقی رضوان الله علیه شهیدش کردن، روزه بود یک دهه، مرحوم آیت الله سعد بود، علما بودن، فضاوم خلا آقای بروج دی شاید تشنه داشت، یک کسی رفت بالای منبر دو مسئله عنوان کرد تا تهش، یکی این که اهل علم غالب مستمعین علماء و فضلاء و طلاب اینا بودن که یکیش مرجع تقلید، دو مسئله، یکی شراب خوردن حرامه، یکی ریش تراشیدن حرامه. خب اهل علم و طلاب نه شرابی هن نه قدر متعقل هست که این دو کار رو ما نداریم، نه شراب میخوریم نه اینکه ریش میتراشیم، این چه فایده داره؟ من از من برآمد پایین، همه اعتراض کردن، گفتن میخواستی اینجا عرض کنم که آزمایش کنی یاد بگیری که در جای دیگه اینجوری بگی، یا اینجا که اینا به درد نمیخوره، یا فرض نماید که سایر گفتنی هایی که انسان میگوید که انه میخواد آزمایش کند. مستمعین اگر اهل علمن، اهل علم خود اونا آمدن برای تحصیل علم، برای اسلام رواج بدن، اون وقت من برم بالای منبر باید درد بی درمان مرا بگم که بابا تو که درس میخونی تقوا عرض کنم که چیزهای دیگه شرایطی دارد درس خوندن، اینها را انسان بگوید و الا خواسته باشد از این قبیل اصطلاحات بگوید، یا مردمی که هجوم میکنند به مجالسی که در اون مجالس به نام خطبه نماز جمعه خونده میشود، یک عدید درد بی درمان بی تقوایی مردم، کم فروشی، دروغ گفتن، غیبت کردن، بهتون زدن، حول و حالا کردن، چیزها گیرون میشد، اینها را دلداری بدهد، یک عدید چیز بکند، بگد شما اینا وسیله ضد انقلاب خودتون قرار ندهید، دنیا همیشه اینجور، اینا را بگوید و الا همون تا برسد بنا کند ما پدر امپریالیست. مردم خیال میکنن که امپریالیست یه آدمی اونجا وایستاده، الان ایرانی ها هجوم میکنن، اون را میزن زمین تو. یه اصطلاح است، ما چطور میگه نه حروف هم مشبه به فعل نصب اسم میزد رفع قبه، اونا هم میگن امپریالیست و سوسیالیست و مارکسیست و مارکس و فلان فلان، اینجور هم میگن، اینا مرامه مکتبه. اون وقت با این الفاظ مردم را نباید که اشغال کرد و اوقات شریفشون را چیز کرد. مستحب این مقداری که بنده عرض میکنم شاید گاهی وقتا واجب باشد، و الفاظ غریبت الاستعمال و وحشیت الاستعمال که به نظرم یه دفعه دیگه عرض کردم که آقای فلسفی سلمه الله تعالی 24 30 سال پیش از این در مدرسه فیضیه منبر بود، ماها را موعظه میکرد، میگفت که شما که حرف میزنید با مردم حرفهای گلوم به سلوم به نگید، اونی که مطابق فهم مستمعی نباید گفت. و مثلا اونجا که ضعف دستش بود، گفت جسم ابیض واقع در شمال غربی دکون چراک چند چی شو جسم ابیض واقع دو سه دفعه گفت، بقاله گفتن خب آقا با شما کار داره، ایشون میگفت که بقال گفت آقا قرآن میخونه، من چی میدونم چی میگه، میخواسته بگه ماست چراک چند ماست جسم ابیض واقع در شمال غربی دکون تا اینجا شربیه چراک چندش فارسیه. خب این که فایده نداره، ما بریم بگیم بله در علم معقول ثابت شده ماهیات مجرده داریم، ماهیات مرکبه داریم، بسیطه داریم. اخو اون عوام باید فکر او را که میشه چرتش میبره لای لای براش میگی یا میخوای موعظه کنی. اون وقت روی این زمینه باید که اگر کسی دلش برای اسلام میسوزه دا و حالا این روزها هم مورد احتیاج داره، یه چند روز دیگه های میگن ایام فاطمه ممکنه یه دی برن ببینن اون مستمعین اونجا هم تو سراش نبردن، اگر یه عمری داره قول هو الله را میگه قول فو الله احد، به این نه امپریالیست بگن، نه هپروت، نه جبروت، نه ملکوت، هیچی بگن من ساعتی معیه نشستم، بیا هم دو صورت بخون، هم دو صورت بخون، بعد وضوع را عملا یادش بده، به آب بریز اینجا تا اینجا، صورت را بشور تا اینجا عملا یاد بدهد، و این یک نماز، یه وضوع، یه غسلی، اینا را یاد بدهد. بعدن اون اگر در اون جاهایش که چادر نشینند و سابقا آدم کش بودند و رهزن بودند و قطعا طریقند، اونا را یاد بدهد، بگد ما آدم کشی جایز نیست، خون ریزی جایز نیست. اولیات مردم در کلاس اولن مردم، این الفاظی که ما میگیم به درد مردم نمیخوره، خیلی وقتا اون اولیاتشون لنگه، باید که اولیات درست کنن، از کودکستان بیان به کلاس اول همینطور به ترتیب بخونن، اون کلاس نهاییه که ما بگیم که همه عالم، همه هستی، من هم خدا. اما اینی که الان داره هم دو سورش ها شبانه روزی 5 دفعه غلط میخونه، هرچی من بگم همه هستی ها برگشتش به خداست، این دوباره که نماز صبح میخونه نمازش غلط است دیگه. درسته این حرف من درسته که همه هستی ها برگشتش به خداست، اما عملا کلاس اول این است که فعل واجبات است و ترک محرمات دیگه. لزام ایشون میفهمند که مستحب است، اینجوری که من عرض میکنم گاهی وقتا واجبه و گاهی وقتا ضدش حرامه، به جهت خاطر اینکه اوقات مردم را ضایع کردن است دیگه. مستحب بس میفهمم بلاغت الخطیب، و بلاغت مرکب از دو تا ملکه است، یکی ملکه‌ای که به توسط او الفاظ وحشیت الاستعمال و غریبه و تعقید و اینایی که در متول گفته است نداشته باشد، دوم اینکه مطابق با مقتضای حال و مطابق اون نیاز مستمعین میفهمان صحبت بکنه، این هم آداب خطیبه. و یستحب بلاغت الخطیب به معنا، چون معنا به معنا جمعهی بین الفصاحه التی، اون فصاحتی که تعریفش اینه ملکتون یقتدر بها، ملکه ایست که اقتدار پیدا می شود یا یقتدر اون صاحب ملکه به سبب اون ملکه علت تعبیر ان مقصوده، قدرت دارد به اینکه تعبیر به از مقصود خودش بکند، به لفظ فصیحن، لفظ فصیحن چه ای خالن ان ضعف تعلیف، یعنی کلماتا که با هم ترکیب میکند ناتوان نباشد، نارسا نباشد، ضعف نداشته باشد این تألیف و ترکیب حروف و ترکیب کلمات و جمله بندی ها. و تنافر الکلمات، خود کلمات مثل همون هغخغ امدحهو امدحهو والورامعی نزائرین ها، اینا تنافر کلمات دارد، یعنی با همدیگر نفرت دارن. یا اون قبر حربن به مکان قفری لیس قرب قبر حربن قبرو، اینا قفر و قبر و قبر، اینا تنافر با همدیگر جور در نمیاد، اشتباه میشه به همدیگر. و میفهمان که تنافر کلمه و تعقید گره نداشته باشد، مثل مالکم تکعکاتم علیه از این قبیل، و همچنین قدرت داشته باشد کونها عربیتن، عبارت همینجوره بله، کونها یا لونها اینجا نوشته ان ضعف تعلیف و تنافر کلمه و تعقید و این یعنی خالی باشد، عطف برمون ان ضعف نه، خالی باشد از بودن اون از کلام که فسا کلام کلمه عربیتن بله وحشیه، یعنی عربی که وحشی باشد و بیابونی ها استعمال میکنن از این خالی باشد، غریبتن باشد، این نمیشه عربیتن، غریبتن درسته در متول هم غریبت، غریبتن وحشیتن، غرابت داشته باشد، وحشی اونیست که حیوانات وحشی اونیست که انسان میبینه فرار میکنه، اینو میگم وحشی. اما کلمات هم میگم وحشی برای اینکه به تناسب با کیفیت سخن گفتن معمولی مردم با هم دیگه نداره. و جمع بکند بین این و بینه، عطف برون بینه، یا بین الفصاحه و بین البلاغه، بلاغت کدومه؟ التی فروم مثلا بلغ ما انزل الیک، بلیغ باش برسون، این عبارت از این است که التی هی ملکتون یقتدر بها یا یقتدر بها علی تعبیر عن الکلام الفصیح، ملکه ای باشد که قدرت پیدا کند به سبب او بر تعبیر کردن از کلام فصیح، علاوه بر اینکه یعنی غریبه نباشد و وحشیه نباشد و تنافر تعقید نداشته باشد، فصیح هم باشد، فصیح انچه المطابق لمقتضی الحال، مطابق با مقتضای حال باشد، یعنی زمانن مکانن اشخاصن، اشخاصی که هستن چه کسانی هستن اینها را ملاحظه کنند. اهل علم یه جوره، بازاری یه جوره، کارگر یه جوره، دانشجو در سالون دانشجوها و دانشگاه اون یه جوره، اون هر کدوم اینا متناسب با حال خودشون. اگه انسان برد در یه کتابی، من مثال زدم گفتم انسان برد در دالون سالون عرض کنم که دانشجوها، بگه که استحاضه بر سه قسمه، استحاضه قلیله داریم متوسطه، میگن چی میگه، ما استحاضه کار نداریم، ما دانش میخوایم کتاب، این باید به تناسب حال، درسته مسئلهش درسته، استحاضه بر سه قسمه، اما اینجا جاش نیست، اینجا باید که مطابق مقتضای حال اونها باشه. بله میفهمم که به حسب زمان، به حسب مکان و سامع و حال، که حالم از حیث تقیه و غیر تقیه، که سامع خوبه، این کلام براش خوبه، زمانش هم اقتضا دارد، مکانش هم درسته، اما حال یه حالی نیست که الان این حرفها را انسان بتواند بزنه، اونم باید ملاحظه کنه. و نزاهتی مستحب بس که خطیب منزه باشد، اینم دیگه کیفیت اخلاق عملی ما هاست، یعنی ممکن نیست اگر کسی عرض کنم که خودش منزه نباشد بتواند دیگری را منزه بکند، ذات نایافته از هستی بخش، میگن کی تواند که شود هستی بخش، چیزی که آدم خودش معدمشه، میگن که موجدشه معطیشه نمیشد، معدمشه معطیشه نمیشه، یعنی چیزی را که انسان ندارد نمیتوند به غیر بدهد، من که هیچی ندارم، یه کسی بیاد بگه یه میلیون داری به ما وام بدی یا ساختمون، میگم خودم هیچی ندارم، اون وقت مایی که میخوایم کمالات را به مردم تحویل بدیم باید این سر چشمه کمالات در خودمون باشد تا یه مقدارش پس بدیم، به منزله نور میموند، مسئله تبلیغ و تأدیب و موعظه گفتن نی، که خود گفتنه ها، این الفاظی که آدم میپروند بیرون و اعتماد بر مخارج فهم دارد، نه، این باید از ته دل برخیزد، چنانچه شاید ایشون هم اشاره کنند در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه، میفهمان ان الموعظه اذا خرجت من القلب دخلت في القلب و اذا خرجت من مجرد اللسان لم يتجاوز الاذان، و صرف زبان باشد به صرف همون جوشه، اما از دل اگر برخیزد به دل دیگه تأثیر دارد. پس در درجه اول اون کسی که بلیغ خطیب میخواد بشد و برای مردم حرف بزند و موعظه کند، میفهمان باید منزه باشد. حالا ایشون میگن مستحبه، حالا چرا مستحبه؟ واجب نیست. شاید مثلا نشود بگیم اگه واجبه اون همه بلغا و گوینده ها باید بزن کنار، به جهت اینکه اونجوری که باید منزه باشند اونجوری اون وقت ما ها نیستیم. شاید از این جهت فرموده مستحبه. و نزاهته یستحب و بلاغت الخطیب و نزاهته عن الرذائل الخلقیه و ذنوب شرعیه. رذائل خلقیه اون جهاتی است که علمای اخلاق بیان کردن. ذنوب شرعیه مربوط به جوارح است و رذائل خلقیه مربوط به جوانه است به اصطلاح، یعنی اخلاق باطنی و ظاهریش هر دو درست باشد، عملش و عقیدش هر دو درست باشد. ان رذائل خلقیه و ذنوب شرعیه یعنی اون اعمالی که به حسب جوارح گناه، گناهانی که راجع به دست و پا و گوش و زبان، به حیث یکون معتمرن به ما یعمر به، معتمر باشد یعنی خودش زیر بار امر خدا به اون چیزی که مردم را امر به او میکند رفته باشد. منزجرن اما ینها ان، منزجر باشد از اون چیزی که نهی میکند. لتقع موعظته فی القلوب، تا اینکه موعظش در دلها قرار بگیرد. این بله، این همون اشاره به کلام امین. فان الموعظه اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، موعظه هر جا خارج شد از دل داخل در دل میشد. و اذا خرجت من مجرد اللسان لم يتجاوز الاذان. خب و محافظته على اوائل الاوقات، کسی که به خطیب میشد باید خودش اول وقت نماز بخونه. در روز جمعه فقط اول وقت نیاد، بلکه روزهای دیگه هم اول وقت باشد نماز بخونه. یا اینکه در جاهای دیگه که برای دیگرون انسان تبلیغ میکنه، عرض کنم که و خودش هم در روزهای دیگه در ساعات دیگر هم در اوائل اوقات به مردم نگد نماز اول وقت افضل اوقات است، اول او مثلا افضل او، اما خودش مسامحه کند. اینجوری اثر نمی کنه. می فهمان و محافظت او الى اوائل اوقات لیکون اوفق لقبول موعظته. مستحب بس امامه بگذارد خطیب سرش در روز جمعه و تعمم شتاءً و صیفاً، زمستون باشد یا تابستون. چرا؟ لتأسی، برای تأسی به پیغمبر اسلام که ولکم فی رسول الله اسوتون. مضیفاً الیها الحنک، در حالتی که اضافه کند به اون امامه تحت الحنک شو بیندازد. و ردا عبا و لبس افضل ثیاب، پوشیدن بهترین لباس ها، پاکیزه‌ترین، هم طیب استعمال کند و هم تمیز باشد و کثیف نباشد. والاعتماد على شيء، مستحب که تکیه کند بر یه چیزی، عصایی، شمشیری، یه چیزی باشد. حال الخطبه من سیف او قوس یا کمانی او عصا. چرا؟ للاتباع، برای اینکه پیغمبر اسلام تکیه میکرده به یه چیزی. ولا تنعقد الجمعه، اینها راجع به اصل خطبه بود تا اینجا. و اما از اینجا به بعد ببینیم شرایط انعقاد جمعه و شرایط وجوب جمعه چه چیه؟ آیا نماز جمعه واجب مطلقا یا واجب نیست مطلقا؟ یا تفصیل بین زمان غیبت و زمان حضوره؟ یا تفصیل بین واجب عینی و واجب تأخیریه؟ کدوم یک از اینها هست؟ اول شرایط انعقادش را میفهمون. منعقد نمی شود جمعه الا بالامام العادل. خب البته هر امام جماعتی باید عادل باشد، همه نمازهای جماعت باید خب به حسب ظاهر عادل باشد. این امام عادل را که شهید ثانی اضافه فرموده، میخوان بفهمند که این انعقاد نماز جمعه به صورت وجوب عینی شرطش این است که امام معصوم باید باشد. امام عادل نه فقط امام جماعت، یعنی اونی که پیشوای مردم است در همه امور اجتماعی و فلان اینها، اون باید که امام عادل باشد. و اون در مقابل سلطان جائر، امام عادلی که در کلمات علما و در بعضی روایات هم هست، در مقابل سلطان جائر، یعنی اون امام جائره، این امام عادله. اون وقت این اقاد جمعه شرطش نیست که امام عادل باشد. اینجا بغلش علامت علیه السلام هم نوشته شده است که کنایه از امام جماعت نباشد. اون نائبهی، اینم شاهدش است. و الا اگر امام معصوم نبود، این امام جماعت ها دیگه نائب ندارن، خودش است دیگه، نیابت منو نداره. هر کسی و شرایط جماعت درش باشه این خودش هست دیگه، نائب نیست، منو به انه او نائبهی. نائب بر دو قسمه، یک قسمش خصوصیه، یعنی امام علیه الصلاه و السلام در روز جمعه این شخص رو میفرسته در فرون جا اقامه جمعه کنه، دیگه به باقی کارها کار نداشته باشه. اینا میگن که نائب خصوصی. نائب عمومی است که در مطلق اموری که مربوط به اجتماع مردمه، مثل حضرت سلمان که در مدائن حاکم بوده، هم اقامه جمعه میکرده و هم کارهای عمومی مردم رسیدگی میکرده. این از که نائب عمومیه به اصطلاح، خصوصا او عموما. یه نایب اعم از این هم هست که اون فقها زمان غیبت امام علیه الصلاه و السلام، ولو کان النائب فقیها جامعا لشرائط الفتوا، گرچه اون کسی که نایب است فقیه باشد و جامع شرائط فتوا باشد. بفر نیابت خصوصی یا عمومی از جانب معصوم به نوع خصوص، هر دو اینها به زید میگن، به سلمان میگن تو برو، این شخصش رو تعیین کردن، ولیکن متعلق نیابتش خصوص نماز جمعه است یا اهم از جمعه و غیر جمعه. و اما نیابت عمومی این است که تعیین شخص نکردن، تعیین اوصاف کردن، شرایط را ذکر فرموده است که هر کس دارای این شرایط باشد مشمول این نیابت عمومی امام می شد. من کان من الفقها صائنا لنفس حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، این وقت یا اینکه انظروا الى من کان، عرض کنم که منکم رجل بله عرف حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرز و بی حکما فانی قد جعلتو علیکم حاکما. از معصوم که میپرسن که ما مرافعه میکنیم چیکار کنیم، شما که میگید پیش اینها بروید، پیش طاغوت رفتنه و پیش طاغوت رفتن درست نیست، فقط امرو ان یک فروبه، ما پس چیکار کنیم؟ حضرت میفهمون نگاه کنید، یه نفر از جنس خودتون که با حلال حرام ما آشنا باشد و نظر داشته باشد، یعنی مجتهد باشد، قوه استنباط فهم مسائل ما را داشته باشد، او را برای خودتون حکم قرار دید، برای اینکه من او را حکم قرار دادم، فانی قد جعلتو، این میشد نایب عمومی. و نظائر اینا روایات زیاد داریم که استفاده نیابت عمومی میشد. ایشون میفهمان که ولو اینکه اون نایب عمومی فقیه جامعه شرایط باشد. شرط دیگرش ما امکان الاجتماع، یعنی اجتماع به عدد معتبر بدون تقیه، یعنی اون زمان ائمه علیهم السلام اجتماع ممکن نبوده. خب امام جعفر صادق که جامعه شرایط بوده، معذالک در هیچ جنت در امام جعفر صادق نماز جمعه اقامه کرده باشد، یعنی یه جایی به شیعانش بگد که بیایید منزل امام نماز جمعه، تشویق میکرد برید، برید به نماز جمعه اینا. و حتی یه روز راوی عرض میکنه که وقتی که امام خیلی حسن ابو عبدالله برای این که ما وارد جمعه بشیم، راوی عرض میکنه که نقدو علیک، فردا جمعیت جمع کنیم بیانیم خدمت شما. فرمود نه نه، پیش من نیاید، برید به نماز جمعه، به نماز جمعه بروید. این کنایه از این است که اونها امکان اجتماع سر به سر هم خلفا بن العباس راضی نبودن. با وجود همه اینا 11 دفعه امام جعفر صادق را احضار کرد که گفت من شنیدم تو لشکر جمع میکنی، بیت المال جمع میکنی، اسلحه تهیه میکنی، با من بجنگی. حضرت فرمود در جوانی من معلی این کارا نبودم، حالا که پیرم عمر شدم دیگه لشکر جمع نمیکنم. اینا در صدد بودن برای اینکه اسلام را به هم بزنن. و امام حافظ دینه، نه معناش نیست که همش با جنگ حافظ دینه، گاهی وقتا هم با سکوت حافظ دین. اون وقت ائمه علیهم السلام اینجوری بودن، اون وقت اونجا امکان اجتماع ندارد، یعنی نمیشد جمعیت جمع بشن منزل امام صادق. یکی از اون جاسوسکه ها میرد پیش منصور دوانگی، میاد میگه که امام جعفر صادق دیروز نماز جمعه، نماز جمعه از مناسب عمومیه، یعنی منصب امام علیه السلام است و منصب امیر مردمه. اون وقت اگه امام صادق این نماز جمعه رو برپا کند، میگن تو ادعای امارت میکنی. و همچنین در زمان غیبت صغرا، اون اوائلی که علما یا شیعان این امامیه قاطی با اونها بودن، به حیثیتی که اصلا نمیذاشتن اینا مسئله شیعه را بگن، فضلا از این که آثار مذهبی شیعه را برپا بکنن، از قبیل شیخ مفید و شیخ طوسی و ما قبل اینها صدوقین و اینا بودن، در لابلای سنی ها بودن، در میان خار خسک سنی ها و مخالفین این مذهب تشیع را با هر وسیله کشیدن بیرون و الان توسعه پیدا کرده. یه مملکت رسمیتش از زمان علامه هلی به این طرفا شده، حکومتش حکومت شیعه، برای خاطر اینکه اینها حفظ کردن. اون وقت در اون زمان که کتاب شیخ طوسی را چندین دفعه ریختن کتاباشا تو دریا، دیگه کسی نمیتونه به نماز جمعه اقامه کنه. پس امکان اجتماع هم زمان حضور ائمه علیهم السلام که مبسوط الید نیستن، هم زمان غیبت امام علیه السلام در زمینه‌ای که نمیذارن اقامه جمعه بشه مخالفین و کفار، این است که قید میکنن ما امکان اجتماع فل غیبه، قید میزنن فل غیبه. این فل غیبت احتمال دارد که برای قید چیز باشد، ولو کان فقیه هم فل غیبه یا قید امکان اجتماع باشد. هازا قیدون فل اجتزاء بالفقیه، ایشون میفهمان این فل غیبه قید است در اجتزاء بالفقیه در حال الغیبه. چرا؟ لأنه منسوبون من الامام علیه السلام به قوله انظروا الى رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما. این دلالت دارد بر این که مرد شیعهی که رابطه با احکامی که صادر از ائمه شده است داشته باشد، او را باید حکم قرار بدن. این حدیث و سایر احادیث و غیرهی، والحاصل انه مع حضور الامام علیه السلام لا تنعقد الجمعه الا به، اگر امام خودش حاضر باشد به غیر امام جمعه منعقد نمیشد، یا به نائبه الخاص که برای خصوص جمعه و هو المنسوب للجمعه او لما هو اعم منها، یا برای اون کسی که برای اون چیزی که یعنی اون عملی که اون عمل اعم از نماز جمعه باشد، سایر ترافو تخاصم مثلا فصل خصومت قضاوت و بدونهی و بدون این جعل نیابت تسکت، یعنی نه امام خودش اقامه می کند، نه نایب خاص برای خصوص جمعه، نه و برای اعم از جمعه و غیر جمعه، این وجوبش ساقط می شد و هم و هواف موضع وفاق. تا اینجاش می فهمه اتفاقی علما است و این نمال خلاف در زمان غیبت است. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.